وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. شما اصلا شون باد نمیخواد؟
نه.
پس بیدون یک روزه صداش خیلی زیاده. خب بعد دستش خواهد. خب وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه. این عنوان این رکن هست که رکن سوم استصحاب به شمار می آید. طبعا این عنوان مورد نظر همه نیست، بلکه این عنوان عنوانی است که متخذ از کلمات آخوند صاحب الکفایه است. وگرنه اگر بخواهیم طبق بیان شیخ اعظم انصاری بیان بکنیم، باید بگیم مثلا احراز و بقاء الموضوع. احراز و بقاء الموضوع یعنی چیزی ما باید عنوان این رکن رو قرار. فالحال خب واضح هست که بگیم که ما اگر میخواییم استصحاب کنیم، میخواییم چه چیز رو استصحاب کنیم؟ باید همون که قبلا دیده، حالا شک کردیم، حالا میخواییم اون رو بگیم نه کماکان باقیست. پس باید این قضیه متیقنه ما و قضیه مشروطه ما یک چیز بشه، همون چیزی که یقین ما به اون تعلق گرفته است، اهم از موضوع یا حکم، همان چیز شک ما به او تعلق بگیرد، اما از موضوع یا خود به موضوع یقین بشیم، حالا شک بکنیم در بقای همان موضوع. به حکم یقین بشیم، حالا شک بکنیم در بقای همان حکم. و عرض کنم که اگر بخواد دو تا قضیه باشد، متعلق یقین ما چیزی باشد، متعلق شک ما چیز دیگر باشد، طبعا استصحاب معنا ندارد. عرض کنم که چیزی که هست این هست که در اینجا در حقیقت ما میگوییم ما شک میکنیم در بقا، نه شک در حدود قضیه جدیدی، شک در بقا قضیه قدیم. بر این اساس میتونیم بگیم اصلا این رکن ثالث یکی از متفرعات همون رکن ثانیه، رکن جدیدی نیست، ذیل اون. یعنی ما در رکن ثانی گفتیم ما شک در بقا لازم داریم به اون رکن، حالا بنابر نظر که میگفت شک در بقا میخوایم دیگه، که اونجا با چند صیغه و چند سیاقه چند صورت مطرح شد، یکیش اینو که شک در بقا میخوایم گفتیم اولا فرمودن این از ظهور ادله استفاده، ادله نقلیه استفاده میشه، بعد از اینم غمزه عین کردن کوتاه اومدن و فهمیدن نه از ادله هم شک در بقا به دست نمیاد، همون شک بعد الیقین به دست میاد، شک در بقا از ادله نقلیه، در دلیل عقلی که فرمودن اصلا اون از اساس شک در یقین عضو هم شک در بقا لازم استفاده نمیشه. حالا هرچ یا اون سیاقه سومی که حالا مطرح شد، بر تقدیر ما در حقیقت میگیم در رکن ثانی فرض بفرمایید اگر بگوییم شک در بقا رکن ثانی است، در ذیلش باید اضافه کنیم شک در بقاء همان قضیه متیقنه. پس این در ذیل او چیز تازه‌ای نیست و به نوعی تعبیر دیگری است از همون، از همون عرض مثلا دیگه در قضیه ذیلی بدارد شک در بقاء همان چیزی که شما بهش یقین داشتید قبل، الا انه که خود همین رکن ثالث این خودش دارای سیاقه ها و صورت های مختلفی هست، سیاقت های مختلفی دارد، صورت بندی های مختلفی دارد. یک بیان بیان شیخ اعظم انصاری است که عرضم چون احراز بقاء موضوع رو مطرح میکنن، بر اساس احراز بقاء اگر بخوایم بگیم هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه ما با اشکالاتی مواجه میشیم، تا اونجایی که اصلا ما رو ناچار میکنند دست برداریم از نوع تعریفی که شیخ اعظم انصاری از رکن ثالث دارد. بگیم آقا این به درد ما نمیخوره اصلا، کمون که آخوند خراسانی همین کار رو کرد. خب و آخوند خراسانی این بیان رو کرد وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه، چه بحث ما هست. ولی در این حال درسته در شبهات موضوعی با تعریف آخوند خراسانی با عنوان آخوند خراسانی به اون اشکالات پاسخ میدهیم که حالا اشکالات هم نخواندیم و عرض خواهیم کرد، اما باز در شبه حکمیه با اشکالات تازه مواجه میشه. لذا ما باید ببینیم که چه کار باید کرد، این رکن ثالث رو اصلا بپذیریم نپذیریم و اصلا حتی که به چه بیانیم رو پیگیری بکنیم. و هر حال واضح هست که ما اگر در رکن ثانی اصلا رکن ثانی رو نپذیرفتیم، اصلا شک در بقا رو نپذیرفتیم، رکن ثالث هم به شکل طبیعی اونم کنار میده، اصلا دیگه وارد این بحثا لازم نیست چی بشویم. حالا اگر کسی اساسا رکن ثانی رو نپذیرفت، آیا کلا رکن ثالث هم نمیپذیره؟ یعنی هیچ وحدتی لازم نیست میانه متعلق یقین و متعلق شک باشه؟ دقت میکنیم یا نه به چه نحوی؟ اینا حالا باز بعد از این بحثا شد. اینا بر عبارات رو بخونیم. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة وهذا هو الركن الثالث، الركن الثالث است. والوجه في ركنيته، چرا ما اینو ركن مینامیم و میدانیم؟ انه مع تغایر القضيتين، در صورت که دو قضیه ها متغایر باشن و مغایر باشن، لا يكون الشك شكا في البقاء، دیگه شک در بقاء نخواهد بود، یه قضیه جدیدی است. بل في حدوث قضية جديدة، يعني بل يكون شكا في حدوث قضية جديدة، الشك در حدوث قضية جديدة، من يقين داشتم که فلان مطلب اونطوره، حالا شک می‌کنم یه مطلب دیگه یه جور دیگه هست یا نیست، ربط به هم نداره. کما اینکه خاطرتون میاد در درس دیروز در بحث همون شبهات حکمیه در پرتو رکن ثانی این اشاره کردیم که مستشکلی گفته بود که در جعل در شبهات حکمیه ما نمیتونیم حساب جاری کنیم چون در حقیقت دو تا قضیه میشوند. خب و من هنا یعلم و ان هذا ليس ركنا جديدا مضافا الى الركن السابق، از همینجا دانسته میشود که این یک رکن جدیدی نیست که اضافه به رکن قبلی باشد، بل هو مستنبط من و تعبیر آخر عن، یعنی بل و تعبیر آخر عن، یعنی ترقی میکنند، اول میگن مستنبط من از او استنباط میشه، بعد نیم بالاتر حتی بل و تعبیر آخر عن، بعد که حتی بگیم تعبیر دیگری از اوش بنویسید. فیدورو مدار قبول رکن سابق وعدمه و سیاغت مقبولت له و سیاغت مقبولت له. اولا اصلا باید ببینیم رکن قبل رو قبول داریم یا نداریم، یک. دو، اگر قبول داریم ارشان خواستون که به چه صورتی قبول داریم تا بعد به تکلیف اون اینجا روشن بشه. وقد طبق هذا الركن على الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعيه وعلى الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكميه، تطبیق شده از این رکن هم بر استصحاب جاری در شبهات موضوعیه و هم بر استصحاب جاری میشه در شبهات حکمیه. و واجه في كل من المجالين بعض المشاكل والصعوبات، البته اینطور نیست که به هر سیاقی مواجه مشکلات شده باشد، بله بر اساس سیاقی شیخ اعظم انصاری هم در شبهات موضوعیه و هم در شبهات حکمیه با مشکل مواجه شد، اما بر اساس سیاقی آخوند خراسانی نه، فقط در شبهات حکمیه با مشکل مواجه می شود. و واجب فی کل من المجالین بعض المشاکل و صعوبات، در هر دو مجال، هم در مجال شبهات موضوعیه و هم در مجال شبهات حکمیه، این مواجهه با بعضی از مشاکل و صعوبات شده است این رکن، کما نرا فیما یلی. پس از این خواهم، خب اولا تطبیقه به شبهات الموضوعیه. خب در شبهات موضوعیه بیایم این رکن رو تطبیق بکنیم. بیان شیخ اعظم انصاری رو میارن، میگن جا فی افادات شیخ انصاری، در همون فرائد الاصول این بحث مطرح شده، التعبیر عن هذا الركن في الصياغه التاليه، اینطوریشون فرموده، فرموده انه يعتبر في جريان الاستصحاب احراز و بقاء الموضوع. از این رکن ثالث با این تعبیر یاد کرده، احراز و بقاء الموضوع. اذ مع تبدل الموضوع لا يكون الشك شكا في البقاء. وقتی موضوع متبدل شد شک شک در بقا نخواهد بود، چون موضوعش دیگه ایه، موضوعش دیگری هست، واضحه. فلا يمكن که مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته و سیرورته رمادا. این چوب بعد از این که سوخت و استحاله شد و تبدیل شد به خاکستر، دیگه اون موضوع از بین رفته، معنا نداره. چون بخواد استصحاب بکنید نجاست این خشب رو، بگید این خشب نجس بوده، حالا شک میکنیم که نجس هست یا نه، این دیگه او خشب نیست، یه چیز جدیدیست به نام خاکستر. لأن موضوع النجاسه المتيقنه لم يبق، موضوع نجاست متيقنه باقی نماند. خب اما اشکال یا بگیم اشکالاتی که سیاقت و صورتبندی شیخ اعظم انصاری باهاش مواجه میشه، اولین موردی که ایشون میگن بحث استصحاب وجوده. در لسان آقایان مطرح است، میگن استصحاب وجود. خوب با من توجه فرمایید، یک کتابی شما تو قفسه کتاباتون داشتید، کتابی تو قفسه کتاباتون داشتید، الان بعد مدتی شک میکنید که آیا کماکان این کتاب هست یا نه. حالا اون آقایان طلابی که احیانا خانوماشون هم مثلا درس طلبگی میخونن از یه حرفا، ممکنه میان کتاب حاجی آقا رو برنده، اونا هم برای درسشون لازم دارن احیانا. خیلی خوب، شما میرید در قفسه این نیست کتاب، خانم از شما در مثلا این که دوای ما رو بردی. خیلی خوب، اما مثلا خدا شکر معمولا این تحصیلات هم خیلی سی نداره، از لذا تلاقی با هم نمیکنه، تفاوت‌هایی داره. عرض مثلا مبارکتون که بر طرف شما یه کتابی تو جا کتابی داشتی، شک میکنی که آیا این کتاب کماکان هست یا نه. بچه شما میخواسته نقاشی بکشه، زیر دستی میخواسته، ممکنه این کتاب شما ورشته اون زیر دستی استفاده کنه. البته بعضی بچه‌ها که اصلا زیر دستی نه، به خود دفتر نقاشی استفاده میکنن. زیر دستی چیه؟ خودش دفتر نقاشی خوبیه اصلا خاطر که. و یا اینکه مثلا فرض کنید که پایه میز مثلا خود میلنگیده، صندلی میلنگیده، باشه چیزی که البته استیبل پیدا کنه، البته متعادل بده. خیلی خوب، یا مثلا فرض کنید خانوادهتون برایشون مطالعه کردی، یا نه مهمان داشتید آمده اینجا فلان درکار رفقا طلبا بودن نا، ممکن رفقا برداشتن دوستید کتاب خوبی، گفت این میخواد چی کار کنه این کتاب، من نمیخونم که، من ببرم لاغل بخونم این کتاب اصلاف نشه، حرم نشه اینجا. و هم تقدیر اینطور قصه و ادیر فوا ابراهیم القواعد دیگه، میگن قواعد علامه، میگن ایشون قسم خاطر که گم شده بود، نوشته بود کتاب گم شده بود، از مسئلات که پیدا نمیکرد، نسخه دسترس خودش بود. بعد تفعلی به قرآن زد، آیه آمد و اذ یرفع ابراهیم القواعد، ابراهیم یرفع و بلندش کرده، ابراهیم قواعد بلند کرده، از این که نمی سدان عاشق ابراهیم شکل که شکل داشت عاشق ابراهیم باش بگیره کتاب من اینجا رو تاخته بود چرا کردی که آه میان چه چه و اذ یرفع ابراهیم القواعد، این ابراهیم بلند کرده قواعد رو. بعد خیلی خوب، حالا اینا نمیدونیم راسته یا یه سری لطائف نیست که آقایون میگن برای مزاح و برای مخایبه. در تقدیم عرضم خاطرون که بله این کتاب، پس این کتاب من داشتم شک میکنم که هنوز هست یا نه. قضیه متيقنه من چیه؟ الکتاب الموجود، الکتاب الموجود. متعلق یقین من چیه؟ الکتاب الموجود، من یقین دارم به وجود کتاب، به وجود کتاب. حالا شک میکنم در وجود کتاب، شک میکنم در وجود کتاب. خب وجود چه چیزی؟ وجود کتاب. اینجا ما یه وجود داریم، یه کتاب. کتاب چیه؟ کتاب ماهیت، کتاب ماهیت. دقیقا پنجاه کنم وجود کتاب. خب نکته یکی از این هستش که اینجا بگیم وجود عارض بر ماهیت میشه، وجود عارض بر ماهیت میشه، ماهیت میشه موضوع او. چون شما دارید میگید که میگید وجود کتاب، وجود کتاب، پس این وجود عارض شده است بر عظمت این که کتاب، یا بگید الکتاب الموجود، اون کتابی که این ویژگی را دارد که موجود است. پس ماهیت میشه موضوع که حالا عرض مثلتون که کتاب بشه موضوع، این وجود هم عرض مثلتون که برای عارض میشه. خیلی اگر اینطور شد، من وقتی میخوام استصحاب کنم وجود را، یعنی چی؟ یعنی در صورت وجود این شکل رو. حالا از شما سوال میکنم، آیا ماهیت بدون وجود هم ما داریم؟ نه. ماهیت بدون وجود ما نداریم. پس وقتی من در وجود کتاب شک میکنم که آیا هست یا نه، در حقیقت در خود کتاب من شک میکنم. یعنی اصل خود کتاب زیر سوال میرود. پس موضوع باقی نمیمانه. من وقتی شک کردم در وجود کتاب، اصلا خود ماهیت یعنی خود اون کتاب از بین میره. پس موضوع باقی نمیمانه. پس هر جا استصحاب وجود بود، استصحاب وجود چیزی، استصحاب وجود ما، وجود درخت، وجود کتاب، وجود هر، وجود شخصی در مکانی، هر جا استصحاب وجود بود، قطعا مثلتون که اینجا باید بگیم استصحاب انجام نمی شود. بنابر بیانی که شیخ اعظم انصاری دارد، در حالی که علما در این موارد همشون استصحاب رو جاری دانستن. بخوانیم عبارت کنیم. می فرمن بهاده سیاقت و سببت الاستشکال فی جریان اشکال خیلی بد نبود و هاده سیاقت و سببت الاستشکال فی جریان الاستصحاب فی ما اذا کان المشکوک اصل وجود شیء بقاء. اصلا معروف است به استصحاب وجود. عرض مثلتون که مورد استصحاب از موارد استصحاب وجود بود. این سیاقت و این صورت بندی که شیخ اعظم پیشنهاد کرده، این سبب شده از یه استشکال و یه اشکالی را در جریان استصحاب در جایی که مشکوک اصل خود وجود چیز باشد، وجود چیزی باشد بقا هم، یعنی ما نمیدونیم اون اصل وجود او باقی هست یا باقی نیست. حالا چرا مقدماتی رو میگن؟ مقدمه اولا لأن موضوع الوجود چی نمیشته؟ بله یه حوه اگر اضافه کنید بهتره. لأن موضوع الوجود هو الماهیه. موضوع وجود کدومه؟ ماهیه. مقدمه ثانیه ولا بقاء للماهیت الا بالوجود. خود ماهیتم بقایی ندارد مگر به وسیله وجود. فمع الشک فی وجودها بقاء. اگر شما شک بکنید در وجود ماهیت، در بقاء وجود ماهیت، لا یمکن احراز و بقاء الموضوع. اصلا ممکن نیست شما احراز بکنید بقاء موضوع را. بنویسید و هو الماهیت. بعد نقطه بذارید، بعد ادامهش بنویسید لأن الماهیت موجودتون بالوجود. لأن الماهیت موجودتون بالوجود. حالا باز اومده حرف ایشون تکرار میکنم من، و مع الشک فی الوجود، و مع الشک فی الوجود لا یمکن، و مع الشک فی الوجود لا یمکن احراز و بقاء الماهیت. ما وقتی در بقاء وجود شک میکنیم، در حقیقت در بقاء خود ماهیت شک میکنیم. خب نتیجه میشه، نتیجه این میشه که ما احراز نکنیم بقاء ماهیت را، و ماهیت هم علا فرض این همون موضوع هم. پس استصحاب نباید جاری بشه، در حالت که آیین در استصحاب وجود استصحاب رو جاری میدارن. مورد بعد، ما یک کمال اولی داریم، یک کمالات ثانویه. کمال اولی همان وجود است، همان اصل وجود و حیات. کمالات ثانویه اموری هستند که بر این وجود مترتب میشه. کمال اولی هر موجودی همون وجودش. کمال مهمی هم هست داره، کمال اولی هم. اما کمالات ثانویه این صفاتی هستند که حالا ما مثلا مطرح کنیم. خب در اینجا گاهی اوقات میشود که شما در به کمال اولی یک موجودی شکی ندارید، میدونید وجود داره. اما در مورد یکی از کمالات ثانویه او شک میکنید، میدانید قبلا داشته، شک میکنید حالا دارد یا ندارد. خب اون کمال اولی میشه پایه، میشه موضوع، و این کمال ثانوی عارض بر اون میشه، سوار بر اون میشه. بعد قبل مثلا میشه چون اصل موضوع رو شما میدانید هست، یعنی میدونید اون موجود وجود داره کماخواه، فقط نمیدانید آن صفت را دارد یا ندارد. شما چیکار میکنید؟ استثاب میکنید. مثلا شما آبی که گرم بوده، حالا شک میکنید کماکان گرم هست یا نیست. اصل آب که از این نرفته که، آبی که هست فقط گرماش نمیدونید هست یا نیست، استثاب میکنید گرما. تا اینجا مشکلی نه. اما اگر یه موجودی بود که دارای صفتی بود، حالا هم شما در اصل وجود او شک دارید، هم در صفتش، یعنی در بقا اشتباه نشه، هم در بقاء اصل وجود او شک دارید، در اصل اینکه یا هنوز هم هست یا نیست، هم در بقاء اون صفتش شک دارید. یعنی اولا شک میکنید آیا اون آب هست یا نه، ممکنه اون آب استفاده کرد، آب گرم بوده برای شستشو مثلا استفاده کرد، مثلا عرض میکنید که اولا شک دارید در اصل اینکه اون آب هست یا نیست، ثانیا علا فرض وجود اون آب آیا کماکان گرم هست یا نیست. برف و زمستان زود هوا، زود آب سرد میشه، ممکن است برف اگر باشه هم دیگه اون آب گرم نباشه. دقت میکنید چه اصلا؟ خب در یه همچین حالتی باید بگیم استصحاب دوم جاری نمیشه. چرا؟ چون شما تو اصل موضوعش حالا دیگه شک داری، یعنی اصل موضوع رو نتونستی احراز بکنی. چون اصل موضوع رو نتونستی احراز بکنی، پس به تبع اون در کمال ثانوی هم نمیتونی استصحاب چی جاری کنی، با اینکه علما این کار رو کردن و استصحاب چی جداگانه جاری دونستن. و کذالک سببت الاستشکال احیانا، این سیاقی که شیخ اعظم انصاری فرمود، این شکل و صورتی که شیخ اعظم انصاری فرمود، این مسبب میشد استشکال را احیانا، فیما اذا کان المشکوک من الصفات الثانویه، بنویسید ای الکمالات الثانویه. تو لسان فلاسفه اینها تعبیر کمالات ثانویه آمده، ای الکمالات الثانویه، الکمالات الثانویه اشاره میکنیم برای که احیانا کتاب فلسفی دیدید این متوجه بشین، این در اونجا رو میگن. خب شما ببینید دخالت فلسفه تو این افاس چقدر زیاده، دخالت فلسفه تو این بحث وجود و ماهیت و کی بر کی عارض است، از مثلا تو کدام سوار میشه، کدام موضوع میشه، کدام محمول میشه، از مثلا تو که این بحثایی است دیگه، از مثلا تو که و خب دخالت بحث فلسفه بحث بذار. ما احیانا گاهی اوقات مثلا گفته میشه که آشان تو برنامه درستون گفتید که بدایه و نهایه هم خونده بشه، آیا میخواید بگید این اگر فلسفه نخواهدیم ما نمیتونیم مشتهد بشیم؟ نه، ما اینو نمیخواییم بگیم، ما در اجتهاد با فهم عرفی سر و کار داریم، لیکن سخن نست که به هر حال الان علم اصول ما این آغشته است به، بفرمایید که فلسفه آغشته است به فلسفه، و چون آغشته است به فلسفه لذا اگر انسان بدایه و نهایت نخواهند در حدی که با اصطلاحات فلسفه آشنا نشه، اصلا از همین علم اصول نمیتونه استفاده کنند، حتی فقهش رو هم، فقهش رو از همون بحث اجتهاد تقلید شروع بشه، آیان خیلی حرفا دارن که حرفای اصطلاحات فلسفیه، حالا کار ندارم که قبول کنم یا رد کنم، ولی بالاخره اصطلاحات فلسفی هست. حالا بعضی بزرگان تلاش کردن که جدا بکنن و تفکیک بکنن و که فلسفه رو از علم اصول، از جمله مرحوم آیت الله آصف عبدالاعلای سبزواری کتابی داره به نام تهذیب الاصول، در دو جلد خیلی خلاصه و مختصر آمده علم اصول رو مطرح کرده و سعی کرده بحث های فلسفی داخلش نباشه، که بعضی هم گمان کردن که ایشون بس از مکتب تفکیک بوده، نه رفت مکتب تفکیک نداره، ایشون خودش اهل فلسفه هم بوده، اون تا میگفت در علم اصول نباید دخالت بکنه، که حالا ما از شما خواسته بودیم کتابشو برام تهیه بکنید، که حالا اتفاقی تهیه شد کتاب، یعنی همین که ما نمایش کتاب که رفته بودیم، وقت من خیلی محدود بود، تهران رفته بودم برای برنامه دیگه، فرصت کوتاهی داشتم برای نمایشگاه دیگه، خیلی سریع رفتم فقط نگاه اجمالی کردم از این حرفا، از اون این قسمت غرفه‌های کتب عربی مال لبنانی و مصری و جاهای دیگه بالاخره بین المللش فقط دوری بزنن. خب بعضی از رفقای ما بودن مثلا ناشرای لبنانی، از سریدن که اصحاب هم دیگه میشناختیم، یکی از همین ناشرای لبنانی که خیلی رفیق صمیمی بود با ما در لبنان، ما بودیم خیلی با محبت می‌کرد، هم بعدا هم جای دیگه با هم برخورد شما دیگه اصلا دیدم ما سلام احوالپرسی و چه و فلان مشغول صحبت و چه و نبودیم و اصلا قصد خیلی کتاب نبود، من هم داشتیم صحبت میکردیم اون خاطرات و پسر چه کار میکنه اون یکی چه کار میکنه این کجا رفته این کجا آمده و از او از اون سراغ میکرد از فلان چه خبر و اینا. من نگاه افتاد به این دم که این مهذب الاحکام های سبزواری دارد. گفتم ابای کلام مهذب الاحکام های سبزواری شما بودی باره ما نشاب کردیم خب نداری اینا؟ گفتم چرا دارم من اون سالو چپ قدیم میشم. گفت این بهتره. گفتم باشه دیگه الان خوبه دیگه نمیخواد اینا دیگه شما ما بندازی از مثلا دیگه. بعد یه دفعه اومد خود هارش تهذیب الاصول ایشون داری دو جلد گفت بله دارم دارم آورد دو جلد حتی در یک جلد از واسطون که صافیش میگم چند تا گفت نه حرفش چیه میگه باشه هدیه خدمت شما من میخوام برن کامل اتفاقی این همین چند روزه به دست ما رسید به الحمدلله عرض خاطر که و بنا داریم اگر خدا بخواد جلسه اگر بشه برای معرفی اصلا این کتاب این کجا داشته که در معرفی کتاب تو حوزه معرفی نشده تو حوزه این کتاب شناخته شده نیست. ما جلسه برگزار این کتاب معرفی کنیم خوبه یه خدمتی است از اون خاطر که به کل داشت چی؟ اصلا کلن حالا کلن اصلا یا یه نمونه نمونه کسی که تلاش کرده تو این مسیر این کار رو انجام بده که ما فکر می‌کنیم کار خوبیست به هر طرفی آها تو نرمافزار آمده. حالا چاپ شدهش تو بازار کمه. چاپ شدهش من خیلی نمیخوام حالا بگم خیلی گشتم ولی چشمم دنبالش بوده تو این مغازه ها و جایی که کتاب فروشی ها و امثال ذلك و اینها. احیانا بعضی از این کتاب فروش ها منو میشناسن مثلا کتاب خاصی باشه که خبرم میکنن که آقا مثلا چه کتابه. اخیرا که دیگه پول نداریم نمیخریم. سابقا که میخریدیم نه از این دست فروش ها از این تخفاشات که بخش کتاب میکنن اینا ما رو میشناختن و میدونستن که میتونن از ما پول در بیارن. از اون طرف که بذار ما رو خبر میده ندیده بودم یعنی نیست بازار نیست خیلی وقت تازه چاپ یعنی اینجا کمتر هست ولی الان بیرون چاپ کرده. خب میفرماید که و كذلك سببت الاتصال احيانا فيما اذا كان المشكوك من الصفات الثانويه اي الكمالات الثانويه المتاخره عن الوجود بالنسبه اي الكمال الاولي کمال ثانویه که متأخر از کمال اولی هستن ای الکمال الاولی. خب کل عداله کل عداله عدالت یک کمال ثانویه متأخر از وجود و ذالک لان زید العادل زیدی که عادل است طرح یشک فی بقاء عدالته مع العلم به بقائه حیا. ما در کمال اولیه او شک نداریم او زنده است میدانیم این رو اما شک میکنیم در بقای عدالتش. ففی مثل ذلك یجری استصحاب العداله بلا اشکاله. در اینجا موضوع محرزه و لذا از مثلتون که ثابته فقط این ویژگی در به عدالت شک کردیم اینجا استصحاب بکنیم. بفرمایند که ففی مثل بله بلا اشکاله لأن موضوعها یعنی موضوع العداله لأن موضوع العداله و هو حیات زید و هو وجود و حیات زید حالا تأکید میکنیم کلمه وجود و هو وجود و حیات زید معلوم البقا وجود و حیات زید معلوم البقا است. پس موضوع عدالت هست لذا میشه عدالت رو استصحاب کرد. و اخرى یشک فی بقاء زید حیا گاهی اوقات نه اصلا شک میشه در اصل بقا و وجود زید آیا هنوز زنده هست یا نه. و یشک ایضا فی بقاء عدالته علی تقدیر حیاته همچنین شک میشه در باقی بودن عدالتش برفرض که بگیم اون کماکان زنده است. و فی مثل ذلك کیف یجری استصحاب بقاء العداله ما ان موضوعها غیر محرز در یه همچین موردی چطور میخواد استصحاب بشه بقاء عدالت در حالتی که موضوعش محرز نیست. حالا آیه صد میفرمند که و هذه الاستشکالات این اشکالاتی که مطرح شد نشأت من سیاقه المذکوره این از همون صورت بندی شیخ اعظم انصاری ناشی شد و هی لا مبرر لها ما هیچ توجیهی براش نداریم. در متن روایت هم چنین چیزی نیامده بود. در متن روایت حد اکثر دارد لا تن قبل یقینه به شک اما اینکه از این بخوایم استفاده بکنیم که باید احراز بکنیم بقاء موضوع را نمیتونیم بفهمیم. تنها چیزی که ما میتونیم بفهمیم این است که آقا متعلق شک و متعلق یقین باید یکی باشه. این واضح حل متعلق شک و متعلق یقین باید یکی باشه. اتحاد متعلق یقین و شک اینو میفهمیم ازش معنا نداره که ما در یه چیز یقین داریم در یه چیز دیگه شک میکنیم بعد بخوایم استصحاب کنیم یقین را این به هم ربطی نداره. عرض مثلا این واضحه و من هنا عدل صاحب الکفایه صاحب الکفایه از این بیان عدول کرد عدل صاحب الکفایه عنها از این سیاقت مذکوره الی القول بان المعتبر فی الاستصحاب وحدت القضیت المتیقنه والمشکوکه وهیه محفوظتون فی موارد الاستشکال الانفت الذکر. خب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه این محفوظ است در موارد اشکالی که همین الان بهشون چی؟ اخیراً بهشون ذکر کردیم، پیش بینیتون ذکر کردیم، یعنی که همین اخیراً ذکر کردیم. و اما افتراض المستصحب عرضاً و افتراض موضوعاً له، بگیم مستصحب عرضی است پس باید موضوعی داشته باشد، موضوعاً له لهو هایش مخدم و عرض، باید موضوعی فرض شد برای اون عرض. و اشتراط و احراز بقائه و باقی و شرط بکنیم احراز بقای موضوع را فلا موجب له. تو یه خطیشون اشاره میکنن به مبنای فلسفی که شیخ اعظم انصاری رو به اون سمت برده، میگن این بحث جاش اینجا نیست، ربطی به بحث ما ندارد. خیلی منم بخوام خلاصه بگم این است، آقا این مطالب بنده تکوینیاته، حقائق تکوینیه، نه در اعتباریات. جایی برای همچین بحثی در اعتباریات نیست. اینکه فلا موجب لذالک یعنی چی؟ یعنی این مرد حقائق تکوینیه است، ربطی به بحث اعتباریات ندارد. اعتبار باید المعتبر. شارع میگه این کارو بکن، با اون چشم مثلا میگه احراز بکنم موضوع، این حرف کدوم؟ شارع میگه آقا شما قبلا آب توی یخچال گذاشته بودی خنک میشه، حالا فرض کن تابستانه، الان شک میکنی آب هست یا نه، برنامه‌ریزی هست، البته حالا اگر اثر شرعی داشته باشه اون بحث جز اب مثلا کی این کارو بکن، این دیگه این حرفا رو چی نداره، نه اون شک در وجوده پس نمیشه، نه این بحثا یه جاری نداره. این خلاصه کلام بود که ایشون یه خط گفت، ما هم یه خط گفتیم که دیگه خیلی تعدی و تجاوز نکرده باشیم. گرچه میشه اینجا مفصل بحث فلسفی هم کرد، لزومی نداره، ولی بحث فلسفی همین مطلب است و بعدم بگیم ته تهش بود همین جمله رو بگیم تا آقا این بحثا ربطی به اینجا نداره، خب ما بدون بحثش بخویم ربطی به اینجا نداره، برید در همون بدایه و نهایه در کتب فلسفی ببینید اجمالش تو ذهنتون هم هست، آیان بالاخره خالی این بحثه. خب این تطبیق در شبهات موضوعی، اما بریم تطبیق در شبهات حکمی. در تطبیق در شبهات حکمیه اینجا حتی سیاقه و صورتی که آخوند خراسانی هم مطرح کرده با مشکل مواجه شده، هر مثلا که یعنی علاوه بر سیاقت شیخ اعظمان، شیخ اعظم که با مشکل مواجه هست و هیچی، اما حتی سیاقه و صورتی که آخوند خراسانی هم مطرح کرده این هم هر مثلا که با مشکل مواجه شده. شما میخواید قضیه متیقنه و قضیه مشکوکتون در شبهه حکمیه یکی باشه، چطور میشه؟ اگر حکمی در شریعت آمده است و یقین دارید در شریعت هست، چرا باید شک کنید که این حکم کماکان هست یا نه؟ چه معنا داره؟ قضیه‌ای در شریعت آمده مطرح شد، یعنی من و شما یقین دارید که این حکم وجود دارد، حکمی است در شریعت آمده، شما یقین دارید این حکم هست، شریعت این رو گفته، چرا باید شک کن کماکان هست یا نه؟ مگر بحث نسخ مطرح بشه، بحث نسخ مطرح بشه. خب نسخ هم فقط در زمان بگیم که خود شخص پیامبر اکرم مطرح بوده، الان که دیگه ما بحث نسخ رو نداریم، حالا بنابر نظر مشهور همین است دیگه. اگر نسخی هم باشد، حالا مثلا به هم آیه پرداخت صدقه این نجوا هستش، اون حالا اگه در اون مورد مثلا باشه، اینو نام خود پیامبر خدا در زمان پیغمبر بوده، الان اصلا بحثش مطرح نیست، الان اصلا یعنی همون نسخش همون زمان صورت گرفته، واضح هم هست نسخ، رو هم دیگه اصلا شک هم نداریم، همه یقین داریم که اون هو نسخ شده است. اصلا خاطر که خیلی خوب، پس بنابر سیاقه آخوند خراسانی هم ما در شبهات حکمیه نمیتوانیم بفرمایید که استصحاب رو جاری کنیم، اگر ما رکن ثالث را وحدت القضیه المتیقنه و المشکوکه بدانیم. و ثانیا تطبیقه فی الشبهات الحکمیه و عند تطبیق هذا الركن على الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، وقتی همین رکن میایم بر استصحاب در شبهات حکمیه میخوایم تطبیق بکنیم، نشأت بعض المشاکل ایضا، یه سری مشکلات هم اینجا پیش میاد. اذ لوحظ ان حين ناخذ بالسياقه الثانيه له، وقتی که ما اخذ میکنیم به سیاقه ثانیه لحوی لحاد رکن التي اختارها صاحب الكفايه، که صاحب الكفايه او رو انتخاب کرد، نجد ان وحدت القضيه المتيقنه والمشكوكه لا يمكن اضطرابها في الشبهه الحكميه. میابیم که وحدت قضیه متيقنه و مشكوكه ممکن نیست فرض آن وحدت در شبهه حکمیه. معنا نداره، شما یقین داشتی حکمی جعل شده، حالا چرا شک بکنید که این حکم هست؟ یعنی شک اصلا اینجا معنا نداره. الا فی حالات شک فی النسخ، مگر در حالاتی که شما شک در نسخ داشته باشید. به معنا الغاء الجعل، نسخ هم به معنای حقیقیش که عبارت هست از الغاء جعل، ای نسخ معناه الحقیقی که گفتیم اونم الان اصلا مطرح نیست، اگر بوده باشد در زمان پیامبر خدا. و اما حیث لا یحتمل النسخ، از اونجایی که اصلا احتمال نسخ برای ما الان مطرح نمی شود، فلا یمکن ان ینشأ شک فی نفس القضیه المتیقنه، ممکن نیست ناشی شود از مثلا شکی در خود قضیه متیقنه، در این در همون حکم اللهی که ما قبلا علم داشتیم به جعل آن. و انما یشک فی بقاء حکمها حین اذن، فقط شک می شود در بقاء حکمها یعنی حکم قضیه متیقنه، حین اذن ای حین کونه لیس بنفس حقیقی، وقتی نفس حقیقی نمیتونیم داشته باشیم، حین اذن شک می شود در بقای قضیه متیقنه. چه زمانی؟ زمانی که برخی از قیود و خصوصیات اینا تغییر بکنن، برخی از قیود و خصوصیات در حکم بوده، ما الان شک می کنیم که آیا، و الان اون قیود و خصوصیات نیستن، حالا شک می کنیم که آیا اون خصوصیات بفرمایید مدخلیت داشتن در حدوث حکم، یا مدخلیت از مثلا که نداشتن در حکم، از مثلا که حدوث حکم، خب از مثلا که اینجا اون بحث مطرح میشه. من مثال بذارم برای شما، مثال معروفی که دیگه نرخ شاه عباسی، بحث صلات جمعه است. ما میدونیم صلات جمعه در زمان اهل بیت واجب بوده، حالا الان شک میکنیم که با وجودی که امام معصوم ظاهر نیست و حضور ظاهری که ما او رو ببینیم و بتوانیم به عنوان امام از او بالاخره در پشت سر او بایستیم نماز بخوانیم، یه همچیز حضور در بین ما ندارد و با محرومیم از این قصه، آیا کماکان واجبه یا نه؟ شما میگید آقا صلات الجمعه صلات الجمعه است، شک میکنیم در بقای وجوبش، استصحاب میکنیم لقائل ان یقول که لعل خود این قید حضور و ظهور، حالا حضور که میگیم یعنی تسامحی است، یعنی ظهور امام، لعل قید ظهور امام معصوم این خودش مدخلیت در حکم داشته باشد، فلذا اصلا این حکم الان جاری نشود. دقت کنید چه عرض میکنم، اگر بخوایم بگیم در شبهات حکمی پیش بیاد، فقط در یه همچین موردی میتونه پیش بیاد، نه در جای دیگری. می‌فرمایم که حتی حالا این هم میشون دو شقش، من در حقیقت یه شقه، حالا میخواستم خیلی دقت کنم دو شقه بس. اذا تغیرت بعض القیود والخصوصیات المأخوذة فیها، یعنی در قضیه متیقنه، بعض القیود و خصوصیاتی که اخذ شدن در قضیه متیقنه اونا تغییر کنن، و ذالک به احد وجهین، به یک از دو وجه هست، اصلا در حقیقت یکی، حالا میخواستم مثلا دقت کنم دوتش کردم، اما به ان تكون خصوصیت ما دخیلتا یقینا فی حدوث الحکم، یا از این جهت است که یه خصوصیت ما، یه خصوصیتی قطعا در حدوث حکم دخیل بوده، و یشک فی اناقت بقائهی به بقائها، شک می شود در منوط بودن بقای حکم به بقای اون خصوصیت، فترتفع الخصوصیت، خصوصیت هم الان مرتفع شده است، و یشک حین اذن فی بقای الحکم، حالا که اون خصوصیت نیست ما شک می‌کنیم آیا باقی هست حکم یا باقی نیست، کشک فی نجاست الماء بعد زوال تغییره، شما یقین دارید که آب به خاطر تغییرش نجس شده است، اما الان که تغییرش رفته شک می‌کنید کماکان نجاست هست یا نه، چون نمی‌دانید آیا بقای نجاست هم متوقف بر وجود تغییره یا نه، آبی که نجس شد دیگه پاک نمیشه ولی اینکه تغییرش هم از بین رفته باشه، ولی اینکه تغییر شما یقین دارید اصل نجاست وابسته به تغییر بوده، اما نمیدانید بقای نجاست هم وابسته به تغییر هست یا نیست، یا اینه و اما به ان تکون خصوصی، بله، و اما به ان تکون خصوصیت ما مشکوکت داخل من اول الامر فی ثبوت الحکم، یا اینکه نه اصلا یه خصوصیتی از آغاز هم ما مدخلیتش برامون قطعی نیست در حدوث حکم، در ثبوت حکم. مثل همون مثال ظهور امام برای نماز جمعه یا ظهور امام برای اخذ خمس مثلا و زکات و خراج و امثال ذلك، هر مثلا که فیفرض وجودها فی القضیه المتیقنه، فرض می شود وجود اون خصوصیت در قضیه متیقنه. اذ لا یقینا بالحکم بدونها، یقینی ما نداریم به حکم بدون اون خصوصیت. ثم ترتفع، سپس مرتفع می شود اون خصوصیتی که مشکوک داخل است، اون مرتفع می شود. فیحصل الشک فی بقاء الحکم، حاصل می شود شک در بقاء حکم. هر مقصد می که و فی کل من هذین الوجهین، در هر یک از این دو وجه لا وحدت بین القضیه المتیقنه بل مشکوکه، قضیه متیقنه و مشکوکه ما عیناً یکی نیست، یه خصوصیاتی در متیقنه بوده که در مشکوکه دیگه اونها وجود ندارد. فلذا میبینیم ما با مشکل مواجه میشیم. بعد یعنی کما انا حین نأخذ، یعنی میگن حتی براساس سیاقه شیخ اعظم هم اشکال هست، حالا اونو دیگه جلسه بعد عرض کنیم. فصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.